بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مسئله نه بود. مسئله نه بر دو بخشه. بخش اولش فارغ شدیم. ما حاصل بخش اول این بود که اگر ما حیوانی را اجاره کردیم بعد این حیوان فرار کرد، سید فرمودن بطلت ال اجارتو. در بطلت ال اجارتو دو احتمال دادیم، یا بطلت الاجارتو من رأسها یا بطلت الاجارتو من حین به اصطلاح حین الفرار. و مختار ما بطلان من حین هستش، یعنی انفساخه. در بخش دوم سید یک مسئله شبیه مسئله‌ای که در بخش اول گفت مطرح میکنه. میگه اگر انسان عینی ره اجاره کرد، مثلا اسبی رو اجاره کرد، خانه ای رو اجاره کرد، ماشینی رو انسان اجاره کرد، بعد قاصب آمد این عین مستأجره رو غصب کرد، در اینجا وظیفه چیه؟ حکم چیه؟ سید می‌فرماید دو فرض داره. فرض اول اینه که جناب مالک عین مستأجره رو به جناب مستأجر تسلیم کرده. مثلا من خانه ای رو ماشین ای رو اجاره کردم و مالک خانه یعنی جناب موجر اون خانه رو به من تحویل داد، ماشین رو به من تحویل داد، بعد جناب قاصب آمد سراغ من و ماشین یا خونه رو از من غصب کرد. این یک صورت. حکم این صورت چیه؟ حکم این صورت اینه که من نمیتونم این عقد اجاره رو فسخ کنم، یا عقد اجاره منفسخ نمیشه دیگه. من نمیتونم من مستأجر برم سراغ جناب مالک بگم ایها المالک قاسم آمد این خونه رو غصب کرد، من رو به زور انداخت بیرون. اون برمیگرده خب مشکل خودته، برو پیش قاسم، اگر به زورت میرسه خونه رو تحویل بگیر، اگرم زورت نمیرسه هیچ. یعنی من میرم سراغ قاسب، اجرت المثل این خانه یا این انره در مدتی که در غصب او بوده من ازش میگیرم، اگر اجرت المثلش مساوی با اجرت المسمى باشه که هیچ، اگر کمتر یا بیشتر باشه در یه صورت به نفع من مستأجره، در یه صورت هم به ضرر منه. این صورت رو بحثی نیست، کسی هم اشکال نکرده. چرا؟ واضحه، به جهت این که منفعت تسلیم شد. قبلا گفتیم جناب مستأجر مالک چیه؟ منفعته. و تسلیم منفعت به چیه؟ تسلیم عین هستش. خب جناب مالک و موجر هم منفعت رو به من تسلیم کرد، او آمد از من منفعت برد. مثل این مونه که شما میرید یه عبایی میخرید، فردا این عبا رو میپوشید و کفش نوی میخرید، فردا میپوشید میرین درس، سر کفش کفش شما رو میدوزه. خب معنا نداره که بعد هستیم بریم پیش اون کفش فروش بگید آقا پول کفش منو بده، چون کفش دیشب که دیروز که پوشیدم یا امروز که پوشیدم دوز برد. عین منفعت داستان همین کفشه است. معنا نداره که مستأجر بره سراغ موجر بگه منفعت ره اون این را از من غصب کردن. خب به او چه ربطی داره؟ مشکل اون نیست. اما این صورت مشکل نیست، واضحه. اما صورت دیگر مسئله و اون اینه که من اجاره کردم مثلا ماشینی ره یا اسبی ره اجاره کردم، کرایه کردم با قول امروزی ها. قبل از اینکه مالک و موجر اون ماشین رو به من تحویل بده، قاسب آمد اون ماشین رو چیکار کرد؟ برد. قاسب آمد اون خانه رو گرفت، اون اسب رو غصب کرد. در اینجا چیه؟ سید در اینجا دو تا نظر رو می فرماید. نظر اولش اینه که در این مسئله بطلت الاجاره، اجاره میشه باطل. گفتیم بطلت الاجاره دو تا معنا داره در کلام سیه، یعنی بطلت من رأسها یا بطلت من حینهی من حین القصب. خب این یک مطلب رو ایشون بیان میکنه. بعد میگه که نه بعید نیست، احتمال دیگه هم هست و اون اینه که جناب مستأجر، خوب دقت کنید، جناب مستأجر مخیر بین دو تا کاره. خب میره میگه که تو عین به من تسلیم کن، منفعت تسلیم کن، نمیتونه تسلیم کنه. شرط ارتکازی هست که اگر منفعت تسلیم نشد من حق فسخ دارم، معامله رو فسخ میکنه. اجرت المسمی رو نمیده، اگرم داده پس میگیره. احتمال دوم اینه که نه، معامله رو فسخ نمیکنه، میره سراغ قاصب. به قاصب میگه منفعت این خانه مال من بود، منفعت این خانه مال من بود، حالا که منفعت مال من هستش، تو الان یک ماه دو ماه کمتر بیشتر این عین در دست توست، باید اجرت المثل به من بدی. اجرت المثل منفعت فائته تحت ید قاصب را از قاصب میگیره. اینم خدمت شما عرض کنم که چیه؟ این هم احتمال دوم است که سید میده. از این کلام سید معلوم میشه سید در مسئله فتوا نداره و یحتمل سید خودش توقف کرده که آیا بطلت الاجاره یا اینکه لهو ابقاء العقد للمستاجر ابقاء العقد و لهو فسخ العقد. خب این از خارج مسئله رو توضیح دادم، حالا مسئله رو یه بار از رو بخونم بعد به اصطلاح وارد شرح مسئله بشیم. ولو قصبه ها، اگر قصب کند اون داب بره، قاصبون فانکان قبل تسلیم، قبل از اینکه مالک داب بره بده تسلیم کنه، فکذالک یعنی چی؟ یعنی بطلت الاجارتو. بطلت الاجارتو یعنی چی؟ گفتیم دو احتمال در کلام سید هست، یا بطلت الاجارتو من رأسها یا بطلت الاجارتو من هینهی، که بطلت من هینهی یعنی انفسخت. فکذالک و ان کان بعدهو، اما اگر قسم بعدهو یعنی بعد از تسلیم باشد، یرجع المستاجر علی القاصبه به عوض المقدار الفائت من المنفعت، اون مقداری که از منفعت فوت شده تحت ید او خدمت شما عوضش میگیره، بدلش چیه؟ اجرت المثل. و یحتمل التخیر، این یحتمل التخیر برمیگرده به صدر مسئله، او و صدر رها کنین، عبارت رو بخواییم متصلش کنیم اینطوری میشه، ولو قصبه ها قاصبون فانکان قبل التسلیم فکذالک یعنی فبطلت الاجاره. و یحتمل التخیر بین الرجوع علی القاصب، رجوع کنه به قاصب، اجرت المثل منفعت فائت رو بگیره، و بین الفسخ فی صورت الاولا، و بین الفسخ فسخ بکنه در کدوم صورت؟ صورت اولا. صورت اولا کجا بود؟ فا امکان قبل تسلیم، و هوه ما قدسیم صورت اولا رو گفته، و هوه ما اذا کان القصب و قبل تسلیم. لذا اگر مرحوم سید همین ذیل عبارت رو به صدر میچسبوند، حالا چه حکمتی اقتضا کرده، خیلی عبارت کوتاه‌تر و روشن‌تر می‌شد. در اونجا می‌گفت فکذالک و یحتمل التخیر بین الرجوع علی القاصب و بین الفسخ، عبارت تموم می‌شد. و ان کان بعده یرجع المستأجر علی القاصب، پس اگر ذیل رو به صدر می‌چسبون هم روشن می‌شد عبارتش، هم خلاصه می‌شد. این توضیح متن. و اما شرح متن، نسبت به بعد از این، به بعد از تسلیم، روشنه که رجوع به مالک، حق رجوع به مالک نداره، واضحه. چرا؟ چون به جهت این که مالک منفعت رو تسلیم کرد، دیگه تلف منفعت، تکلیف مال، تلف مال بعد انتقال دیگه بر منتقلون ان نیستش. مثال زدم مثل این میمونه که شما کفش بخرید، فرداش که پوشیدین کفش از شما بدزدن. اما صورت اول باشه، در همون صورتی که گفتیم اگر بعد از تسلیم باشه، خب معلومه منفعت این ملک کی بوده؟ ملک مستأجر بوده. تحت ید کی فوت شده این منفعت؟ تحت ید غاصب. یکی از اسباب زمان چیه؟ تلف تحت الیده. اگر مال دیگری تحت ید عدوانی تلف بشه ضامنه. یکی از اسباب زمان یده، به معنای تلف المال تحت الید، این موجب زمانه. اما اون فرض اول که قبل از تسلیم چیه؟ غاصب ببره. دقت کنین در اینجا باید صحبت کنیم که آیا این عقد اجاره منفسخ میشه یا عقد اجاره من رأسها باطله، یا اینکه احتمال سومه. احتمال سوم کدومه؟ جناب مستأجر حق الفسخ داره و حق الابقاء داره. اما بطلان عقد من رأسه، یعنی کشف کنه که اجاره از اول باطل بوده، اینه گفتیم اونی که مهمه در حین عقد باید اون قابلیت رو داشته باشه. فرض اینه که این اسب حین العقد قابلیت رکوب روز جمعه رو همون موقع داشت و قابلیت داشت و این قابلیت رو به من تملیک کرد. قابلیت رکوب روز جمعه رو همون موقع داشت. این دقت بشه. اما نسبت به انفساخ یا نسبت به فسخ، یعنی حق فسخ برای مستأجر، ما باید به سیره رجوع کنیم. ما باید به ارتکازات و عقلا و سیره عقلا رجوع کنیم، ببینیم آیا عقلا در چنین موردی انفساخی شدن یا در چنین موردی چیه؟ نه، انفساخی نشدن، گفتن فقط حق فسخ داره. یعنی ما در واقع میخواییم اون ارتکاز عقلا رو بخونیم. طبیعتا ما مدلل نمیتونیم سخن بگیم، بگیم به این دلیل و اون دلیل. باید ببینیم که در ارتکاز عقلا برای حفظ نظامات اجتماعی در چنین موردی آیا واقعا منفسخ میبینن اون عقد اجاره رو یا نه باقی میمونن. ولیکن جناب مستأجر حق فسخ داره. ما معتقدیم که در ارتکاز و بناء عقلا چیه؟ عقد اجاره باقی میمونن. نکته نیست که عقد اجاره بخواد از بین بره، منتها جناب مستأجر حق داره بیاد پیش موجر بگه من این اجاره رو فسخ کردم، و حق داره که فسخ نکنه، بره سراغ غاصب بگه اجرت مثل منفعت فائت رو بده به من، چون این خانه رو که تو غصب کردی مال چی بود؟ مال من بود منفعتش. لذا ما قائل هستیم که لهو الخیار و لهو الابقاء، یعنی عدم الفسخ. لهو یعنی للمستأجر. خب این مختار ماست. پس ما اون شق دوم احتمال رو ما اختیار کردیم، گفتیم اون یحتمل، اون احتمال مختار ماست که میتونه ابقا کنه، میتونه فسخ کنه. چه ضرری به مالک خورده؟ چه ضرری خورده؟ منفعت 6 ماهه، منفعت 1 روزه رو داد به من، غاصب آمد برد، من پول منفعت رو میدم به مالک، میرم سراغ غاصب، اجرت المثل منفعت فائت تحت الید رو که ملک من بوده ازش میگیرم. بله؟ اگر فسخ کرد دیگه نمیتونه سراغ غاصب بره. بله دیگه مستأجر نمیتونه بره بعد از فسخ. مالکه که میتونه بره سراغ غاصب، میتونه نره. اگرم رفت سراغ غاصب، اجرت المثل منفعت رو میگیره.
مالک باید داشته باشه. شرط ارتکازی که ما همه رو برمیگردیم، مثلا
در اینجا هم شرط ارتکازی اینه که اگر تسلیم نکردی من حق فصل داشته باشم. فرق نمیکنه اگر تسلیم نشد، نه اینکه تسلیم نکردی، ولو اینکه فرض کنیم جناب مالک انداختن تو زندان یا جناب مالک دچار مریضی شد، دچار غفلت شد، دچار نسیان شد، آره، یعنی نتونست تسلیم بکنه، نه بعد از عقد، نه بعد از تسلیم، قبل از تسلیم. اینو دقت کنیم. بله بله، وقتی که رجوع میکنه به قاسم، یعنی عقد رو فسخ نکرده. نمیدونم، اینم اجاره نداده، میگه تو اجرت منفعت مال من بوده، اجاره نمیده به قاسم، میگه منفعت من که ملک من بود که تحت ید تو فائض شد به من اجرت المثل چه بده؟ نمیتونه اجاره بده، میره منفعت چه میگیره؟ میره فرض کردیم قصب کرده، نمیتونه اجازه بده. اگه بخواد اجازه بده باید اون عقد اجارش اعم باشه، اعم از انتفاع خودش و انتفاع غیر. این هم توی این مسئله. فقط در ذیل مسئله یه نکته باید ذکر کرد، اینه که در صورتی که بعد از تسلیم قاسب میامد، گفتیم مستأجر میره رجوع میکنه به قاسب، هم میتونه رجوع کرد به قاسب، میره این رو میگیره و اجرت المثل رو میگیره، اجرت المثل اون منفعت فائته رو ازش میگیره. سوال اینجا اینه، حالا جناب مستأجر میتونه رجوع کنه و اجرت المثل بگیره، خود مالک هم میتونه رجوع کنه به قاسب و این رو بگیره. بله، خود جناب مالک هم میتونه رجوع کنه. دقت کنید، این عینی رو که قاسب قسم نکرده، این عین خود عین منهای منفعت یک سالش ملک کیه؟ ملک مالکه. منفعت یک سال ملک کیه؟ ملک مستأجره. قاسب که قسم میکنه در واقع ملک دو نفر رو قسم کرده، هم ملک مالک رو قسم کرده، چون این خانه منهای منفعت امسالش ملک کیه؟ مالکه. اون منفعت امسال مال کیه؟ مال مستأجره. پس وقتی قاسب میاد دست میذاره رو این خونه، در واقع ملک دو نفر رو قصب کرده، هم ملک مالک اینره و هم ملک مالک منفعت اینره. لذا هر دو میتونن رجوع کنن. چی رجوع کنن؟ یعنی جناب قاسب رجوع میکنه، اجرت منفعت فائته رو میخواد و میتونه این رو مطالبه کنه برای بقیه مدت که 6 ماه دیگه مونده مثلا. هم مالک هم میتونه بره بگه این عین مال منه، خونه رو به من تحویل باید بدی. وقتی که بهش خونه رو تحویل داد، بعد مالک خونه رو تحویل میده به کی؟ به مستأجر، چون منفعت 6 ماهش هنوز باقی مونده. پس این که گفتیم مستأجر میره سراغ قاسب و اجرت المثل ازش میگیره، معناش این نیست که مالک نمیتونه بره، مالک هم این حق رو داره، میگه این خونه ایره که قصد کردی ملک منه، منهای منفعت امسالش. خب لذا خونه رو ازش مطالبه میکنه. اگر خونه رو از قاسب گرفت، باید فورا بده به کی؟ به مستأجر، برای اینکه چون باید منفعت ملک اونه، باید تسلیم کنه. تسلیم منفعت گفتیم به تسلیم چیه؟ عینه. بله، کلا منفعت ملک اونه. دفعه اول قاسبی آمد کتاب زید قصد کرد پیش شما گذاشت، امانت گذاشت، خب شما باید کتاب رو به کی باید بدین؟ خب معلوم باید بدین به مالکش. در هر آن ملک هر کسی آقایتی تحت ید ما قرار گرفت، باید تسلیم مالک کنیم. هر عینی، آقا هر مالی، فرض اینه که منفعت یک ساله 6 ماه آینده مالکیه؟ مال مستأجر. خب این منفعت باید بهش بدن، ملک خودشه. تسلیم منفعت اندل اغلا به تسلیم عین مستأجر است. فرق نمی کنه، ملک غیره، ملک غیر وقتی تحت ید من واقع شد، اگر من مانع بشم میشه چی؟ اگر من مانع بشم میشه قصب خودش، خود من میشم قاصر. کلن مال کسی رو بدون رضایت دیگری نمیتونید شما تحت ید خودتون نگه دارید و تسلیم کنید. بله شما وظیفتون اینه که هیچ مانعی نشین، چون اون آمده گذاشته باید هر وقت آمد بهش بدین که ببره، هر وقتی میاد باید در باز کنید بهش تسلیم کنید. نه اونجا رفتن نیست، منتها در ما نهنفی این چون منفعت رو تملیک کردم به عقد اجاره، وقت چون تملیک به عقد اجاره کردم باید تسلیم کنم، نه اینکه صرفا رفع مانع کنم. یعنی باید برم، فرق نمیکنه مقتضای عقد اجاره وجوب وفاء به عقد عبارت از تسلیم عوضین از حدوثن و بقاء. قاصب بله اگه هر دو با هم رجوع کردن، هم میتونه این خانه رو تسلیم کنه به مالک، هم میتونه تسلیم کنه به مستأجر. ابتداءن هم بخواد بره بده، میتونه بره بده به مالک، میتونه بره بده به مستأجر. منتها چیزی که هستش، اگر به مالک داد باید بدونه که به دست مستأجرم میرسه، چون بر منفعت دست گذاشت. اما اگر به مستأجر بده لازم نیست علم داشته باشه که مستأجر بعد میده یا نمیده، چون بالفعل باید تحت ید کی قرار بگیره؟ مستأجر قرار بگیره. بله؟ کشف نیست، چون به جهتی که واقعا قابلیت داشت. اینا عرفیان قابلیت برداشته میشه، نه اینکه قابلیت کشف میکنه از اول نبوده. بله؟ نه تو فرضایی میگیم که مثلا در ما در فرض حتی تلف هم قبول نکردیم. بله فقط در فرضی گفتیم که بعد کشف بشه قابلیت نداشت. مثلا برای این مثال ما این یه جایی که این نه، مثلا ما یه برای مثال یه اسب رو اجاره دادیم که این اسب اصلا فقط بقا حیات 6 ماه رو داشت، اصلا در حادثه میمیره. یه دفعه نه این اسب سرطان داشته، اصلا تمام عمد و عمر 6 ماه بیشتر نبوده. بعد من این اسب رو اجاره دادم چی 1 ساله، اینا رو فرق گذاشتیم. یه دفعه اسب از اول مرده بوده، حین العقد و اصلا قابلیت نداشته، یعنی اصلا قابلیتی نبوده، اسبی نبوده اصلا. یه دفعه نه اسب زنده است، بعد از 6 ماه میمیره. این که بعد از 6 ماه میمیره دو صورت داره، یه دفعه از اول معلوم میشه که این اسب اصلا قابلیت حیات 6 ماه فقط داشته، یه دفعه نه اسب بر اثر یک حادثه سماوی ارضی از دنیا میره، ماشین بهش میزنه، سرما میخوره، دیر بهش میرسن، میمیره. اینها کشف نمیکنه که اون موقع قابلیت رو نداشت. گفتیم اگر معلوم بشه که قابلیت حیات نداشته، عقد اجاره از اول باطل بوده. عقد اجاره از اول، بله؟ لازم نیست بدونه. اینا به حسب واقع داریم همه رو حساب میکنیم. لذا گفتیم زلزله، وقتی یک مکانی زلزله آمد بعد از 6 ماه، کشف میکنه که این خونه از اول قابلیت سکونت 1 ساله رو نداشته. اینا امور عرفیه. بله تقدیر الهی میتونست کاری کنه که زلزله نشه مثلا. ها؟ اینجا انفساخی میشیم دیگه. بله در نه بطلانی میشیم و زلزله، یعنی اگر زلزله آمد کشف میکنه که از همون اول قابلیت سکونت نشد، یعنی نسبت به 6 ماه نه نسبت به 1 سال. انفساخ نیست، بطلانه دیگه. یعنی عقد از اول نسبت به 6 ماه فقط واقع شد، نه اینکه نسبت به 1 سال واقع شد بعد منفسخ شد. در زلزله بطلانی شدیم، یعنی اگر زلزله آمد میگیم این عقد اجاره از اول نسبت به 6 ماه درست بود. آره زلزله چیزیست که اختیاری نیست، اتفاقی نیست، این در قدرت برحفظی نیست. نه فرار دابه انفساخی هستیم، میتونست دابه فرار نکنه. اگه فرض کنید دابه اون موقع که فرار کرد یه جای بسته بودنش فرار نمیکرد، تو اتاق زندانی بود فرار نمیکرد، یا اگر مریض شده بود فرار نمیکرد. آره در فرار انفساخیم، در زلزله بطلانی هستیم. مطمئن بطلان نسبت به مابقی ها، نه نسبت به کل عقد. یعنی بعد از 6 ماه اگر زلزله آمد میگیم عقد اجاره شما از اول فقط نسبت به 6 ماه درست بود، نسبت به 6 ماه دوم عقدتون از اول باطل بود. هازا تمام الکلام در مسئله 9. ان شاء الله بعد از تعطیلات وارد بشیم در مسئله 10.